عرض سلام ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز. در توضیح و تفسیر و گزارش کتاب چرا نابرابری موزل آفرینه میرسیم به فصل نهم که عنوانش هست درآمد نابرابر. اسکندن تو این فصل میگه که تو دهه‌های اخیر نابرابری در خود ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته، این نابرابری به شدت افزایش پیدا کرده. مثلا میگه در سال 2014 21% از کل درآمد ایالات متحده تقریبا به 1% بالای صاحبان درآمد تعلق گرفته و 4.9% این درآمد به 1% بالاترین تعلق گرفته و میگه تفاوت در رشد درآمدها پس از کسر مالیات هم شدیدتر بوده و درآمد اون 1% 200% افزایش پیدا کرده و درآمد 20% پایینی فقط 48% افزایش پیدا کرده و میگه این افزایش نابرابری در درآمد بیانگر چند پدیده مشخص تو حوزه اقتصاده. یکی میگه نشون میده که این نابرابری تو درآمد و درآمد نابرابر نشون میده که افزایش مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ، افزایش حقوق مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نشون میده. یکی. دو، میگه بالا رفتن و افزایش سوددهی بخش مالی رو نشون میده. و سه، افزایش سهم درآمد که شکل سود سرمایه به خودش گرفته. میگه این افزایش نابرابری بیانگر این سه تا پدیده است که خدمتتون گفتم. میگه اینجا اسکلن فقط میاد از این سه تا پدیده به پدیده اول میپردازه، یعنی افزایش و حقوق مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ، و میگه به دو نکته میتونیم اشاره بکنیم. اول این که میانگین حقوق مدیران در 350 شرکت از بزرگترین شرکت‌های آمریکا در سال 1965 20 برابر میانگین درآمد کارگر همون شرکت‌ها بوده. یعنی 350 تا شرکت رو بررسی کردن، میانگین حقوق مدیران تقریبا 20 برابر میانگین درآمد کارگران تو همون شرکت بوده. کی؟ سال 1965. میگه این نسبت در سال 2000 به بالاترین حد رسیده، یعنی خدمتتون عرض بکنم که 376 برابر رسیده و در سال خدمتتون عرض کنم 2014 با کمی کاهش به 303 رسیده. 303 برابر درآمد کارگران همون شرکت ها بوده. میگه این میزان نابرابری درآمد اسکندن میگه که به وضوح نگران کننده است و این سوال پیش میاد که چرا این میزان نابرابری اینقدر برای ما باید نگران کننده باشه. میگه یکی این که یه ایراد به نابرابری این بود که موجب آسیب‌های غیر قابل قبول به جایگاه اجتماعی آدم ها میشه. میگه امروزه آدم های فقیر در ایالات متحده و حتی در کشور خودمون ایران از این آسیب ها رنج میبرن، یعنی از چیزی رنج میبرن که فقر منزلت و فقر فعالیت اسکندن اسمشو میذاره که تو خدمتتون جلسه سوم در موردش بحث کردیم. اما فقر منزلت و فقر فعالیت به خاطر درآمد بالای ثروتمندان و درآمد پایین و فقرا نیست. ثروتمندان بسیار متفاوت از ما زندگی میکنن، اما زندگی اونها متر و معیاری رو تعیین نمیکنه که به تناسب اون دلیلی داشته باشیم که زندگی ما کمبود و نقصانی داره. معیار این که فقرا از فقر منزلتی و فعالیتی رنج میبرن با نحوه زندگی اکثر مردم تعیین میشه، نه با سبک زندگی ابر ثروتمندان. این یه دلیل اول ایشون میگه. دلیل دومی که میگه چرا باید نگران این نابرابری باشیم، میگه نابرابری شدید در درآمد، برابری فرصت برای حق برخورداری از مناصب و ممتاز رو تهدید میکنه. اینو تو فصل چهارم، تو جلسه چهارم در موردش صحبت کردیم و پاسخ به این مسئله نیازمند فراهم کردن آموزش پرورش عمومی با آموزش پرورش عمومی با کیفیت و شرایط مناسب برای رشد سالهای آغازین تمام کودکان و بچه هاست و به علاوه تضمین این که انتخاب افراد برای آموزش عالی و برای مناسب ممتاز یک رویه منصفانه هم داشته باشه. رسیدن به این چیزها آسان نیست و خیلی هم دشواره و نابرابری فزاینده از طریق اثرش بر نظام سیاسی احتمال داره دستیابی به اون چیزها رو بسیار بسیار کمتر بکنه. در نتیجه افزایش نابرابری اخیر در درآمد ممکنه برابری فرصت رو تو معنای گسترده‌ام تهدید کنه. چرا؟ چون طبقه ای از خانواده های بسیار ثروتمند رو پدید میاره که به سرمایه دسترسی دارن که دیگران به کلی از اون بی‌بهرن. اینم دلیل دوم. دلیل سوم که میگه ما به این درآمدهای نابرابر و افزایش نابرابری تو درآمد باید نگران باشیم اینه که میگه افزایش اخیر در درآمد کسایی که در رأس توزیع درآمد قرار دارن تا حدی به خاطر تصمیمات سیاسیه، از جمله قوانین و سیاست‌های تضعیف قدرت اتحادیه‌های کارگری، کاهش نظارت بر صنعت مالی و تغییرات در قوانین و مالیاتی که نرخ نهایی مالیات بر درآمدهای بسیار بالا و مالیات بر ارث و کاهش میده. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم میگه تفاوت بین اون چه ثروتمندان میتونن برای تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی هزینه کنن و اون چه دیگران یعنی غیر ثروتمندان میتونن هزینه کنن، این احتمال رو افزایش میده که مقامات و منتخب افرادی باشن که دیدگاهشون منافع ثروتمندان رو بازتاب میده. چرا؟ چون یا خودشون ثروتمندن این مقامات منتخب یا حامی مالی ثروتمند دارن و میگه این تفاوت در تاثیرگذاری خودش به عنوان عدم انصاف سیاسی قابل ایراد و قابل اعتراضه. اینم دلیل چهارمی که ما باید نسبت به این نابرابری در درآمد حساس باشیم و نگران باشیم. دلیل پنجم میگه این افزایش اخیر در درآمد موجب میشه که ثروتمندان بر زندگی افراد بی‌بضاعت کنترل داشته باشن. یعنی علاوه بر تأثیرات سیاسی این نابرابری درآمد شامل نظارت بر نظام اقتصادی هم هست. اما این 5 تا دلیلی که گفتیم که ما باید نگران نشون میده که ما باید نگران باشیم نسبت به این افزایش درآمد و نابرابری افزایش درآمد ثروتمندان و نابرابری بین درآمد ثروتمندان و دیگر آدما، میگه این ایرادات به نابرابری که بر آثار نتایج اون مبتنیان احساس اکثر آدما رو هم تبیین نمی‌کنه. این احساس که افزایش اخیر در نابرابری جدای از اثرات احتمالی اون فی نفس قابل ایراده. برای ارزیابی این ایراد به این موضوع برمیگردیم که اندیشه انصاف رو چطور باید فهم کنیم. اینجاست که میخواد به غیر از این که بگه این نابرابری در درآمد ما تا الان 5 تا ایراد بهش وارد کردیم که به پیامداش بود، اما به خود این نابرابری هم میشه ایراد وارد کرد. چجوری؟ الان میخواد اینجوری توضیح بده. میگه اکثر شرکای یه شرکت تجاری به یک اندازه پول و زمان صرف میکنن، پس میشه گفت که یک سازوکار منصفانه برای تقسیم سود باید به هر یک از این شرکا سهم برابر بده. ممکنه یکی بیاد بگه که جامعه در مالکیت خودش هم شبیه اینه. شرکت تعاونی یعنی جامعه مثل یه شرکت تعاونی برای سود مشترکه و اعضای جامعه به عنوان شرکای این شرکت باید متناسب با سهمی که دارن پاداش بگیرن. اما مبنای منطقی برای سهم‌های برابر تو شرکت فردی رو نمیشه به جامعه به عنوان یک کل تعمیم داد. چرا؟ میگه به 2 دلیل اسکنلن میگه داره. دلیل اول این که اسکنلن میگه که اعضای شرکت به یک اندازه پول و زمان صرف میکنن و یک مورد دیگر هم میتونیم به اون اضافه کنیم استعداد. دلیل دوم این که مقایسه جامعه با شرکت مقایسه نابجاییه. چرا؟ چون همکاری اجتماعی نوعی شرکت نیست که افراد به اون بپیوندن. این که افراد صاحب چه منابعی هستن چه استعدادی به جهت اقتصادی ارزشمند تلقی میشه، افراد چه توانایی در خودشون میبینن، همه اینها با نهادهای اجتماعی تامین میشه. یعنی چی؟ یعنی با قوانین مشخص میشه که حق مالکیت و انواع سازمان‌های اقتصادی نظیر شرکت‌های با مسئولیت محدود و نیز نهادهای خاصی رو تعیین می‌کنه که در این چارچوب پدید میان. اینها به تعبیر رالز بخشی از ساختار اساسی جامعه است. اینجاست که یه مسئله مهمی طرح میشه و اون این مسئله اینه که این ساختارها و چنین ساختاری برای منصفانه بودن باید چگونه ساختاری باشه. مطالبات اعضای جامعه در جایگاه مشارکت کنندگان در یک سطح همکاری میتونه در پاسخ به این پرسش نقش داشته باشه. چرا؟ چون لازم منافع اعضا خصوصا نفعشون در برخورداری از سهم کلانتر از ثمرات همکاری اجتماعی رو در نظر بگیریم. حال این سوال مطرح میشه که چه فرایندی تعیین میکنه که این سهم ها چگونه باید باشه، منافع اعضا چطوری باید به نحو منصفانه تعیین بشه. یعنی وقتی که افراد وارد جامعه میشن، این جامعه یک ساختار اساسی داره که میتونه نفع بین افراد جامعه تعیین بکنه، این منصفانه بودن ساختار اساسی به چه معناست؟ میگه میاد سراغ رالز، میگه رالز، دفاع رالز از اصل تفاوت تو کتاب نظری در باب عدالت بیانگرش یه شکلی از تفکره. رالز میگه چی؟ میگه اصول توزیع در صورتی منصفانه که اعضای یک جامعه بدون اطلاع از جایگاه خودشون تو اون جامعه یه اصولی رو انتخاب بکنن. رالز میگه که شهروندان یا نمایندگان شهروندان در مناسب اجتماعی خودشون، یعنی طرفهای ذینفع، در وضعیت آغازینن. یعنی شهروندان یا نمایندگانشون در مناسب اجتماعی خاصی که دارن، طرفهای ذینفع تو وضع آغازینن. اینها در مقام انتخاب اصول عدالت فقط با این هدف انگیزه پیدا میکنن که تا جایی که ممکنه بهترین کار رو برای خودشون یا موکلانشون انجام بدن. میگه در حجاب جهل از استعداد خاص یا وضعیت موکلانشون توی جامعه آگاهی ندارن. پس ما میگیم که تو حجاب جهل میریم و نمیدونیم که آیا وارد یه جامعه میشیم تو طبقه فقرا هستیم، طبقه متوسطیم یا طبقه بالا هستیم. و چون جایگاهمون رو توی یک جامعه نمیدونیم، لذا میگه هر تصمیمی بگیری این تصمیم از بهره ای از انصاف رو داره. رالز میگفت تحت این شرایط طرفین تو وضع آغازین دلیلی ندارن که پذیرای اصلی باشن که بر طبق اون اصل عده‌ای در مقایسه با آنچه در توزیع برابر دریافت کردن کمتر داشته باشن. پس اصلی که لازمه اون پاداش برابر برای تمام مناسب اجتماعی، میگه اولین راه حل طبیعیه که به همه برابر برسه. پس میگه در نتیجه طرفین در وضع آغازین اصل تفاوت رو به عنوان معیار عدالت و توزیع انتخاب میکنن. این اصل چی میگه؟ میگه ساختار اساسی یک جامعه فقط در صورتی عادلانه است که نابرابری های اون به نفع کسانی باشه که در بدترین وضعیت اجتماعی قرار دارن. فرض کنیم که میتونیم درآمد مدیران رو در نظام فعلی به نحوی کاهش بدیم که درآمد کارگران افزایش پیدا بکنه یا دست کم کاهش پیدا نکنه. عصر رال تبیین میکنه که چرا این نابرابری ناعادلانه است. ولی این عصر موزری به جا میذاره. چرا بسیاری از مردم به این میزان نابرابری ایراد وارد میکنن، به رغم اینکه هر چیزی رو که به اندازه اون اصل تفاوت رالز پر مطالبه باشه قبول نمی کنن یا دفاعش از این اصل نمی پذیرن. پس بر اساس نگرش اسکنلن به نابرابری که مبتنی بر نسبته مثل دیدگاه رالز، این ایراد صرفا به واقعیت نابرابری نیست، بلکه چیه؟ بلکه ایراد به نهادهایی که نابرابری رو ایجاد میکنه. از نظر اسکنلن قابل قبول نیست که الگوی خاصی باشه که توزیع درآمدی را که محصول اقتصادی پیچیده است عادلانه تلقی کنه. نابرابری زمانی قابل ایراد و نامنصفانه است که نتونیم سازوکارهای نهادی که اونو به وجود میاره رو به نحو درستی توجیه بکنیم. و حرف اسکنلین اینه که میگه یه نهاد در صورتی نامنصفانه است که اختلافات چشمگیری در درآمد و ثروت ایجاد کنه و دلیل کافی برای این کارم نداشته باشه. و میگه چرا؟ میگه چون چنین نابرابری هایی که دلیلی نداریم که چرا این نابرابری ایجاد شده دل بخواهانه است، به این معنا که فاقد توجیه معقولم است. از این نقطه شروع میتونیم به مفهوم نهادهای منصفانه رضایت بدیم یا دست کم اونو محدود کنیم. از این طریق که مشخص کنیم که برای برابری درآمد چه چیزی دلیل موجه محسوب میشه و چه چیزی دلیل موجه محسوب نمیشه. یعنی بیایم توجیهات احتمالی برای نهادهایی که نابرابری در درآمد رو پیش از کسر مالیات ایجاد میکنن و این توجیهات رو بررسی بکنیم. ببینیم چه توجیهاتی برای این نابرابری وجود داره، یعنی نهادها چه توجیهی دارن که این همه نابرابری رو ایجاد میکنن. اگه توجیهاتشون قابل دفاع باشه ما اون نابرابری میپذیریم و اگه توجیهاتشون قابل دفاع نباشه نمیپذیریم. لذا توجیه اجزای یک ساختار اساسی که درآمد پیش از کسر مالیات رو پدید میاره باید ادله تمام اون کسایی رو لحاظ کنه که زندگی خودشون رو متکی بر این نظام میدونن. نابرابری ها رو با این واقعیت هم میتونیم توجیه بکنیم که اونها ناشی از بکارگیری حق و قدرتی هستن که برای بهره‌وری اقتصادی لازمه. یعنی میگیم چرا این نابرابری ایجاد شده؟ چون اگه بخوایم بهره‌وری رو بالا ببریم لازمش اینه که این نابرابری ها ایجاد بشه. به تعبیر دیگه نابرابری ها رو میتونیم با این واقعیت توجیه بکنیم که اونها حاصل ویژگی هایی هستن که برای ایجاد منافع برای همگان لازمن. اما مهم اینه که چه کسی از این منافع بهره میبره. پس ضرورت داره که ویژگی های ساختار اساسی که به وجود آورنده نابرابریه نظام اقتصادی رو قادر بسازه به طوری عمل بکنه که واقعا وضع همه رو بهتر کنه. پس یک توجیه برای نابرابری ها اینه که نابرابری ها میتونه بهره‌وری اقتصادی رو بالا ببره و این بهره‌وری اقتصادی رو بالا به نفع همگان باشه. پس میگه چی؟ میگه این امکان رو میتونیم در کنار شرط لازم برای ویژگی ساختار اساسی بذاریم که نابرابری های چشمگیر پدید میارن. حتما درسته که این نابرابری ها رو نمیتونیم بدون تجاوز با آزادی شخصی از میان ببریم. یک و دو، این نابرابری ها لازمن تا نظام اقتصادی به طوری عمل بکنه که به نفع همه باشه. پس میگه نابرابری هایی که ما اگه بخوایم اون نابرابری ها رو از بین ببریم باید به آزادی های شخصی آدم ها تجاوز بکنیم، این قابل توجیه نیست. و این نابرابری هایی که بهره‌وری اقتصادی رو بالا میبرن و این بهره‌وری اقتصادی برای همه به نفع همه است، اینجا میگه چی؟ یه اون نابرابری ها قابل توجیهه. و نابرابری هایی که بر اساس این ادله نیستن دیگه ما دلیلی نداریم که اون نابرابری ها بپذیریم. لذا میگه که اینجا میگه که دو تفسیر مهم از اصل تفاوت رالز وجود داره. تفسیر اول اینه که نظامی که نابرابری رو ایجاد میکنه باید به نفع همه باشه. این یه تفسیره از اصل تفاوت رالز. تفسیر دوم هم اینه که نظامی که نابرابری رو ایجاد میکنه نه تنها باید به نفع همه باشه بلکه باید به کسایی که ندارترن تا جایی که امکان داره بیشتری نفع برسونه. پس افزایش نابرابری درآمد که تو ابتدای این صحبت ها و ابتدای این فصل توصیف میشه گفتیم که شامل چند پدیده مجزاست که افزایش اختلاف بین دستمزد کارگران با مدیران شرکت هاست، دو افزایش میزان سوداوری بخش مالیه و سه افزایش بازگشت سرمایه و افزایش ثروت مالیه. و کانون توجه اسکنلین تو این بخش مورد اول یعنی افزایش اختلاف بین دستمزد کارگران و مدیران شرکت هاست و این اختلاف درآمد به دو عامل بستگی داره. یک، عواملی که عوامل تعیین کننده و بالا برنده حقوق مدیران شرکت هاست. یکی، دو، عوامل تعیین کننده و پایین نگه دارنده دستمزد کارگرانه. کسکندر میاد این دوتا عامل رو به دقت بررسی میکنه. اول بریم سراغ عوامل تعیین کننده و بالا برنده حقوق مدیران ارشد. میگه حقوق مدیران بزرگترین شرکت ها از دهه 1970 تا الان به شدت افزایش پیدا کرده. از اون زمان، یعنی 1970 تا الان، اقتصاد تغییرات زیادی کرده، از جمله تغییرات در فناوری، رشد بازارهای جهانی و افزایش دامنه بزرگترین شرکت ها. ممکن ادعا بشه که این افزایش دامنه شرکت ها موجب افزایش بهره‌وری نهایی مدیرانی شده که این شرکت ها رو اداره می کنن. یعنی این وقتی که مدیران این شرکت ها رو دامنش رو گسترش میدن و این شرکت ها رو بزرگ میکنن، این موجب چی میشه؟ بهره‌وری نهایی اون مدیران میشه که این شرکت ها رو اداره میکنن. میگه این مسئله افزایش حقوق اونا رو توجیه میکنه. اما اسکندر میگه این توجیه به دو دلیل فاقد اعتباره. دلیل اول این که میگه که تعیین بهره‌وری نهایی یک مدیر در چنین منصبی کار بسیار دشواری. یعنی یک مدیر رو توی شرکت بسیار موفق در نظر بگیریم، میگه خیلی دشواره که بگیم که این مدیر چقدر از سود این شرکت سهم داره. تعیینش میگه دشواره. دلیل دوم هم این که حتی اگر میتونستیم بهره‌وری نهایی مدیران هم اندازه بگیریم، باز هم به خودی خود توجیهگر این همه درآمد بالا نیست، درآمد زیاد نیست. قبلا گفتیم که میتونیم ویژگی های یک نظام اقتصادی رو که نابرابری های چشمگیر ایجاد میکنه با این واقعیت توجیه بکنیم که اونها برای ثمر بخشی نظام لازمن، برای بهره وری نظام لازمن، به طوری که باید به نفع همه باشه. شرکت ها باید قدرت انتخاب مدیران رو داشته باشن. ممکنه ادعا بشه که سطح فعلی حقوق مدیران نتیجه به کارگیری مشروع این قدرته، چون این پاداش های بزرگتر لازمن تا انگیزهی باشه برای جذب افراد با استعداد در مناصب اجرایی و عمل کرد اونها توی مناصب باعث میشه که چی؟ بهره‌وری بالا بره. ولی میگه شواهد قرائن حاکی از اینه که اگر این میزان حقوق اون مناصب فرق کنه و مدیران عموما حقوق بسیار پایین تری هم بگیرن، باز افراد هم جذب اون مناصب میشن. و یعنی این که توجیه قبلی، توجیه این توجیه این بود که ما اگه بخوایم بهره‌وری شرکت بالا ببریم، باید چی؟ افراد با استعداد جذب کنیم. برای اینکه افراد با استعداد جذب کنیم، باید حقوق زیاد بدیم که اونها بیان به سمت این مناصب، و حقوق بالا توجیه میکنه این بهره‌وری رو. میگه ولی اسکلن میگه اینجوری نیست. یافته های تجربه به ما نشون میده که حتی اگر درآمد زیاد نباشه، اون پوزیشن که چون خود مدیر بودن یک شأن و منزلت داره، آدم ها جذبش میشه. و تغییر تحولات فناوری، رشد بازارهای جهانی و بزرگ شدن شرکت ها تمام جوامع صنعتی رو تحت تاثیر قرار داده. اما افزایش حقوق مدیران ارشد در برخی جوامع خیلی بیشتر از جوامع دیگه بوده. افزایش اخیر حقوق مدیران به شدت تحت تاثیر هنجارهای حاکم بر درآمدی است که برای این مناسب رایجه. این نتیجه گیری که به چنین نابرابری هایی میتونیم ایراد وارد بکنیم، مبنی بر این فرض نیست که حقوق مدیران ناشی از نوعی بدوبستانه، بلکه مسئله اینه که سازوکاری که باعث افزایش حقوق مدیران میشه توجیه مناسبی نداره. لذا شرکت هایی که عملکردشان خوبه، به این سازوکار تعیین حقوق که بسیار بی‌ضابطه است نیازی ندارن و تغییر اون سازوکار برای کاهش نابرابری مستلزم کاهش قابل ایراد آزادی فردی هم نیست. یک پیامد موجه نبودن حقوق سطح بالای مدیران اینه که دیگه نمیتونیم به مالیات بستن به این درآمد ایراد بگیریم. مثلا ایرادی از این دست که این مالیات مانع کارهای اقتصادیه. اینجاست که مسئله مهم پیش میاد. چه دلیلی داره که به این درآمدها نرخ بالایی از مالیات اختصاص پیدا بکنه؟ دلیل اول، میگه مالیات برای پرداخت هزینه های خیر عمومی مورد نیازه. خیر عمومی برای توجیه پذیری شرایط کل نظام اقتصادی لازمه. مثل شرایط مورد نیاز تو دغدغه برابر و فرصت محتوایی. دلیل دوم میگه مالیات گرفتن برای کاستن از پیامدهای منفی نابرابری نظیر اثراتش بر انصاف سیاسی لازمه. و دلیل سوم هم این که مالیات بر درآمد بالا صرفاً برای اجتناب از نابرابری هایی که فی نفس نامنصفانن ضروریه. و این مسئله مطرح میشه که چرا باید اجازه بدیم حقوق مدیران شرکت ها اینقدر افزایش پیدا کنه و بعد مالیات بالایی به این حقوق بالا ببندیم. یه پاسخ اینه که شرکت ها برای تصمیم گیری درباره این که چه کسی رو به عنوان مدیر استخدام کنن و چقدر به حقوق بدن باید اقتدار داشته باشن. اگر هیچ راهی برای نظارت بر این قدرت نباشه که از افزایش ناموجه جلوگیری کنه، پس تنها راه مهار نابرابری ناشی از حقوق بالا گرفتن مالیات سنگینه. پس این عواملی بود که تعیین میکرد که چرا ما باید به مدیران شرکت حقوق بالا بدیم. و اسکنلین این دلایلی که میگفت که ما باید به این مدیران شرکت ها حقوق بالا و دستمزد بالا بدیم و نقد کرد. از اون ور میاد میگه که قسمت دوم، میاد میگه که عوامل تعیین کننده و پایین نگه دارنده دستمزد کارگران. میگه مسئله اینه که آیا عواملی که از طریق پایین آوردن درآمد کارگران و درآمد فقیرترین دهک نابرابری رو افزایش دادن، برای بهره‌وری اقتصادی که به نفع همه از جمله کارگران و فقراست لازم یا نه؟ با توجه به نظام اقتصادی مدرن، اون سهم از درآمد شرکت‌ها که به جیب کارگران میره یا از طریق چانه‌زنی بین شرکت‌ها و تک تک کارگران تأمین میشه که عموماً قدرت چانه‌زنی کمی دارن، یا از طریق چانه‌زنی جمعی بین شرکت‌ها و اتحادیه‌ها تعیین میشه و پشتوانش تهدید به اعتصابه. لذا کاهش قدرت اتحادیه ها فقط یک دلیل برای عدم موفقیت فقرا در دهه‌های اخیر بوده، یعنی یک دلیل عمده‌ای که حقوق کارگرا افزایش پیدا کرده نسبت به مدیران این بوده که اتحادیه‌های کارگری قدرت کمی داشتن. ممکنه کسایی در پاسخ بگن که اگه قدرت اتحادیه‌ها زیاد بشه، این زیاد شدن قدرت اتحادیه‌ها مانع کارآمدی اقتصادی میشه. مثلا به کارگران این امکان میده که در برابر تغییراتی که کارایی تولید و بالا میبره ایستادگی کنن، و این توجیه محتمل برای محدود کردن قدرت اتحادیه است، حتی اگر این کار درآمد کارگران رو هم افزایش بده. اما میگه تجربه سایر کشورها مثل آلمان نشون میده که برای داشتن اقتصادی مدرن با عملکرد خوب لازم نیست که اتحادیه ها رو تضعیف کنیم. آره، و این تضعیف اتحادیه هم تأثیرش رو تو سهم کارگران تو سود شرکت هم میذاره. ممکنه گفته بشه که با توجه به رقابت و بین المللی، دستمزدهای بالا برای کارگران در واقع وضعشون رو بهتر نمی کنه. اما در عوض هزینه تولید و از این رو قیمت کالای مورد نظر افزایش میده و در نتیجه شرکت هایی که اون کارگرها رو استخدام میکنن دیگه رقابتی نیستن و شغلشون رو از دست میدن. اگه دستمزدهای پایین موجب بشه که شرکت ها سودآور باقی بمونن، این سودها رو میتونیم با کارگران تقسیم کرد، مثلا از طریق مالکیت سهم در صندوق ثروت ملی یا پرداخت های مکمل یا ارائه سطح بالایی از خدمات اجتماعی مثل خدمات سلامت، حمل نقل عمومی، آموزش عالی رایگان، که موجب میشه که سطح زندگی کارگران کمتر وابسته به درآمدشون باشه. و از طرف دیگه مسئله دستمزدهای پایین و از دست دادن درآمد به خاطر بیکاری رو میتونیم از طریق کمک هزینه بیکاری یا درآمد اولیه تضمین شده هم جبران بکنیم. برنامه‌های بازآموزی برای به دست آوردن شغل برای کارگرانی که بیکار شدن هم اینجا خیلی اهمیت داره. و جنبندی اینه که میگه تو این قسمت که عواملی که میگفت که سطح درآمد کارگرا رو کاهش میده اینه که میگفت که یکی این که اگه قدرت اتحادیه کاهش پیدا کرده، و میگه چرا قدرت اتحادیه کاهش پیدا میکنه؟ میگو بعضی از این دفاع میکنن که اگه اتحادیه قدرت داشته باشن نمیذارن یک شرکت به بهره‌وری لازم برسه و ورشکست میشه. یکی دومم این که میگه اگه ما به کارگران حقوق زیادی بدیم این باعث میشه که تو رقابت تو شرکت‌های بین‌المللی کم بیاره، یعنی قیمت نهایی تولید شده رو افزایش پیدا بکنه و وقتی قیمت بیاد بالا دیگه در رقابت با شرکت‌های دیگه باز میمونن. و اینجا میاد که اسکنلن میاد میگه که بله اینو چیز دارم و اگه رقابت هم شکست بخورن کارگرا بیکار میشن. و میاد میگه که ما میتونیم از این سود این شرکت‌ها استفاده بکنیم، از سودشون بیاییم به مثلا خدمات دیگه‌ای فراهم بیاریم، آموزش‌های دیگه‌ای بجیم بکنیم و این پابلیک گود یعنی خیر عمومی رو بکنیم و سطح زندگی کارگران کمتر به درآمدشون بشه اینا. و اینجا میاد میگه که دست کم سه اقدام برای اجتناب از نابرابری یا لااقل کاهش اون لازمه. یکی این که میگه برخی از انواع بالشتک‌های ضربگیر مالی مثل کمک هزینه بیکاری یا درآمد اولیه تضمین شده رو به وجود بیاریم. یک. دو، برنامه‌های کارآمدی که کارگران بیکار شده با اون بتونن مهارت‌های تازه کسب کنن و این برنامه‌ها رو اجرا بکنیم. سه، میگه سیاست‌های اقتصادی کلی برای تدارک انواع جدیدی از اشتغال برای کسایی که مهارت مربوطه رو کم کسب می‌کنن این سیاست‌ها رو چیکار بکنیم اجرا بکنیم. اسکنلن برای این سه اقدام سه دلیل هم اقامه می‌کنه. یک دلیل اینه که دلیل اول میگه دسترس پذیر بودن برنامه‌هایی که کارگران از طریق اون بتونن مهارت‌های تازه کسب کنن نه تنها معید به الزام انصافه بلکه معید به اون دست از ادله است که از الزام فرصت محتوایی هم دفاع میکنن. یک. دو، میگه مردم باید بتونن حرفه‌ای رو انتخاب کنن و مهارت لازم برای اون حرفه رو پرورش بدن، اما بعد از اینکه شخص شغلش رو پیدا میکنه این ادله کنار نمیرن بلکه در طول زندگی هم ادامه دارن، خواه این شخص شغلش رو از دست بده یا نده. سه، اگه یکی از وظایف حکومت در جامعه امروزی این باشه که اقتصاد رو به نحوی مدیریت کنه که بهره‌وری رو افزایش بده و شغل برای شهروندان ایجاد کنه، پس الزام دغدغه برابر که در موردش بحث شد نقض میشه، چون حکومت برای کارگران بخش‌های اقتصادی یا مناطق کشور که به خاطر تغییرات فناوری و بازار لطمه خوردن در مقایسه با دیگران کمتر به این الزام عمل میکنه. نتیجه گیری کل بحث اینه که نابرابری که اسکنلن در موردش بحث میکنه نابرابری بین درآمد مدیران ارشد و درآمد کارگرانه که فقط یک بچه از افزایش نابرابری های اخیر بوده. بچه دیگرش میگه افزایش درآمد کسایی است که تو بخش های مالی اشتغال دارن. میگه پاسخ به این مسئله مبتنی بر پرسش های تجربی درباره نیاز به نهادهایی برای افزایش و تخصیص سرمایه، مقررات بانک ها و سایر نهادهای مالی و توجیه پذیری ابزارهای مالی خاص که اسکندن در این فصل هیچ بهش اونا نمی پردازه. و آخرین خواستگاه نابرابری ثروت هم نابرابری در ثروت موروثیه. میگه این ادعا رو در نظر بگیرید، اگر دارایی هایی که شخص در طول زندگیش جمع کرده به نحو مشروعی به دست اومده باشه، پس اون شخص این حق رو داره که داراییش رو به فرزندانش واگذار کنه و برای خرج کردن پولش هم کاملا مختاره. این ادعا که به این شکل ساده بیان شد خیلی میگه شتاب زدش. چرا؟ چون صرفا فرض رو بر این میذاره که حق شخص بر دارایی‌هاش مثل قدرت انتقال اونها از طریق ارثه و شامل چون فرض رو بر این میذاره که حق شخص بر دارایی‌هاش شامل قدرت انتقال اون از طریق ارثه. یکی از ادله اصلی کار کردن و پسنداز کردن اینه که آدما میخوان زندگی بهتری برای فرزندانشون فراهم بکنن. پس میگه ادله مهمی وجود داره که بنیان اونها بر آزادیه و به افراد اجازه میده که بخشی از دارایی خودشون رو به این نحو انتقال دهن. ظاهراً دلیلی وجود نداره که چرا نباید درآمد حاصل از هبه و ارث مثل درآمد حاصل از هر منبع دیگه این مالیات گرفت. این نوع مالیات مثل هر مالیات دیگه‌ای باید موجه باشه، از جمله نیاز به اجرای الزامات فرصت محتوایی و و دغدغه برابر و نیاز به محدود کردن نابرابری به منظور مهار کردن اثرات و نامطلوبش هم مورد نیازه. این از فصل نهم. فصل نهم در میان این فصلهای اسکنلن خیلی فصل فنی و پیچیده‌ای بود. امیدوارم من تونسته باشم لب استدلالشون رو بیان کرده باشم.